بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. معلوم شد که بهترین بیان برای ادله مانعین همین بیان مرحوم آخوند در کفایه هست. گفتیم که دو سه مقدمه بیان میشه. مقدمه اول و توضیح مطالب مرحوم آخوند، حوائد الاصول، کتاب زمال مرحوم آخوند به قلم خودشون مثل کفایه به نام فواید الاصول. در این کتاب می فرماین این نلت تکلیف بعد ما لم یکن شیئا مذکورا یکونو مراتب من الثبوت. یعنی تکلیفی که اصلا نبود و ارتکاز پیدا بشه یک مرتبه تمامی در یک مرحله پیدا نمیشه، مراتبی باید پیدا کنه. الاولا ثبوته به مجرد ثبوت مقتضیه من دون انشائه و تشریعه. مرتبه اول اینه که اون فعلی که بعد میخواد متعلق حکم قرار بگیره باید اون ملاک حکم در او باشد، حالا چه حکم حرمت هست، چه وجوب هست، چه هست. قدم اول بدون ملاک هیچ حکمی روی هیچ فعلی قرار نمی گیرد. پس مرتبه اول اینه که مقتضی حکم در این فعلی که بعد می خواد متعلق حکم واقع بشه باید باشه. از ثانیه ثبوته بهی مع انشائه من دون فعلیت بعثن او زجرن فکثیر من الاحکام صدر الاسلام مما لم یؤمر النبی به تبلیغه و اظهاره. خب اینم مرحله دوم. مرحله دوم اینه که در اون فعلی که مقتضیه مثلا وجوب هست، مثل صلاح، وقت مقتضی وجوب بود گذشته بر این مقتضی، بر طبق اون مقتضی یک حکمی انشا میشه، فقط صرف انشا مثل قانون جعل میشه ولی ابلاغ نشده. بعد میگن مثل بسیاری از احکام اسلام در صدر اسلام اما جمع شده بود، اما اینا به ترتیب ابلاغ می شد و پیغمبر مأمور می شد به تبلیغ اونها. از سال سه سقوط همون مع فعلیت البعث عوض زجر مندون قیام الحجه علیه فلا یکونو علا مخالفتی استحقاق و ذم من العقلا ولا عقوبت من المولا. این مرتبه کشم بگن مرتبه فعلیه است، اینه که بعد از آنی که مقتضی بود و بر طبق مقتضی شارع حکم جهر کرد، ممکنه مدت ها بگذرد و این حکم به مردم ابلاغ نشود. حالا بعد اگر ابلاغ شد، وقتی ابلاغ شد ممکنه مردم برسد، ممکنه نرسد. به صرف این که ابلاغ شد میگیم مرتبه فعلیت، ولو هنوز به مردم نرسیده و برای مکلفین حجتی بر این حکم نیست. این یک مرحله فعلیه است. الرابعه، آخرین مرحله، الرابعه ثبوته بهی مع قیامها علیه فیستحق و على مخالفته العقوبت. این مرتبه اینه که بعد که مقتضی بود و مرتبش حکم انشاء شد و این حکم هم ابلاغ شد، وقت ابلاغ شد اگر برای مکلف راهی پیدا شد که الا به این حکم پیدا بکند و حجتی برش داشت، اینجا میگه مرتبه تنجز که اسمی از تنجز دیگه نبوده. اینجا مرتبه ایست که اگر مخالفت کرد بر مخالفتش عقوبت خواهد. پس مرتبه مقتضی انشاء فعلیت و تنجز، این در قواعدشون. از کنم که سبشن من نوشتم و شاید فرم خون و فوایدی که ما داریم بر ما خون یک خاشیم بر رسائل دارن. اون فوایدی که ما داریم دنبال همون حاشیت چهار خیلی قدیمی و از مورد نجف دیره بودن بزا سبشن مثلا من نوشتم یادم آبسته، ولی داره این فواید از خیلی مستقلن چاپ شده در از بله 81 هم نفرم از صفحه 81 و این مستقلن چاپ شده. اما بله مستقل در چون میکتاب باید خود خودی صفیه 300 یا 400 باشه، چون دنبال خاشه بردست های بیش کنه. در هست صورت مفرمان صفحه چند تر بوده؟ 81 مفرمان سوائد مستقلن چاب شده یاد صفحه 81 هم هست. خب اومد مرحوم آخون در اون خاشهی که بردست دارن در مبحث براءت، اون کتابی که ما داریم صفحه 139، ولی مبحث براءت کرد به مناسبتی به اینجا میرسن میفرماین اِنَّ تَنَجُّز تَقَوَّمُ بِأَمْرَيْن البيان الحاصل، البيان الحاصل بالعلم ولو بالإجمال والتمكن من الانفصال ولو بالاختياق. خب در اون حاشیه و در اون قواعدشون مرتبه چهارم که تنجز بود به اصطلاح ارکان تنجز رو بیان نکردن، اینجا بیان میکنن، میگن تنجز دوامش به دو امره، یکی این که شاهد بیان کنه، بیان هم به مکلف برسد، دو این که مکلف قدرت در انتصال هم داشته باشه. بلا اگر شاهد بیان کرد، بیان به مکلف رسید، ولی قدرت در انتصال نداره، تکلیف منجز نیست. پس تکلیف منجز که مرتبه چهارم بود، مقومش دو چیزه، بیان واسطه به مکلف و قدرت مکلف بر انتصال. خب آیا این مطلبی که در حاشیهشون بیان کردن که به تنجز گفتم تمامش بود و امره، با اون عراقی که در فوائد بیان کردن که در واقع همین تنجزه، فرقی بینشون هست یا نیست؟ بگیم ظاهر اینه که فرق بینشون نیست، این همون عرابه هست. بله و ظاهر انه عبارت الحاشیه توضیح لقول این عرابه هست. این بیان حاشیه در واقع شرح همون عرابه نیست که در فوائد بیان کردن. و تسمیتون لهو بل مرتبت تنجز، در فوائد عرابه ار به نام تنجز نامگذاری نکردن، نگفتن مرتبه تنجزه. در این حاشیه در واقع همه عرابه ار اسمی براش تعیین میکنه که مرتبه تنجز. خب از کجا آمدیم که حرف حاشیه توضیح همون عرابه هست؟ ممکن اگه مرتبه پنجمی باشه، چهار که اونجا بیان شد، پنجمش این تنجزیست که قوامش به دو امره، میگیم این توضیح هم مونه. از کجا میفهمیم؟ میگیم کما قول المصطفی من قوله زیل الرابعه، در اون زیل الرابعه فرمود فیستحق و علا مخالفتی هم عقوبه است. در زیل رابعه فرمود که رابعه آنه که حجتی قائم بشه بر این تکلیف، بعد اضافه کرد که فیستحق و علا مخالفتی عقوبه. خب استحقاق عقوبه در وقتی که بعد از قیام حجت قادر بر امثال باشه، ولی اگر حجت قائم شد قادر بر امثال نبود، عقوبتی در کار نیست. پس از اون کلمه می فهمید که این عبارت حاشیه شون که دو امر بیان کرد توضیح همون عرابه هست و در واقع اسمی بر اون تعیین کردن به نام تنجز. در هست صوره و از طرف این مرحوم آخون در کفای جلد دوم صفحه 8 همون اول جلد دوم به مناسبتی به اینجا میرسن، ثم لا يلخب عليك ان التكليف ما لم يبلغ مرتبة البعث و الزجر لم يصير فعليا و ما لم یخر فعلیان لم یک هست یبلغ مرتبت تنجز و استحقاق العقوبه علی المخالفت و این خانه و به ما یوجه رو و ما فقط رو هون تهراغ المصوبه و ذالک لأن الحکمه مالم یبلو تلک المرتبه لم یکن حقیقتا به امر ولا نه ولا مخالفته عن عمدن و اسیان بلکان مما سکت الله عنه کما فی الخبر. در این عبارت می‌فرمایند که اون چند مطلبی که برای تکلیف ما بیان کردیم در فواید و غیر فواید، تکلیف تا به مرحله بحث نرسد که مرحله فعلیت بود، این فعلی نخواهد شد. تکلیف اگر انشا بشه ولی بحثی در ابلاغ نشه، فعلی نخواهد بود و تا فعلی نشه به مرحله تنجر نمیرسد. یعنی اگر چنان شما علم پیدا کردیم به تکلیف انشایی، از یک راهی علم پیدا کردیم که این حکم انشا شده ولی فعلا مصلحت در اظهارش نیست، ولو علم پیدا کنیم و قادر بر امسال باشیم، بر ما منجز نمیشه. وقتی منجز میشه که از مرحله انشا به مرحله فعلیت برسن، شارع ابلاغ کند، بعد اگر قادر بودیم بشه منجز و در مخالفتش اقرار. اما مادامی که به مرحله بحث نرسد، در همون انشا باشد، در مخالفتش اقرار نیست، اما در موافقت صواب هست. اگر از یه راهی ما فهمیدیم که یه حکمی انشا شده ولی فعلا پیغمبر مأمور به ابلاغش نیست، اگر بر طبق همون حکم انشای عمل کردیم مستحق ثوابیم، اگر مخالفت کردیم اقرامی در کار نیست، اما اگر موافقت کردیم مستحق ثواب خواهیم بود. و بعدم اشاره کردن که جهت شمینه که تکلیف تا وقتی که مرحله فعلیت نرسد، این حقیقتا امر و نهی نیست و در واقع تکلیفی نیست. وقتی بهش میگیم تکلیف یا حکم میگیم که مرحله فعلیت برسه، اون وقتش میگیم خب تا حالا امروز سه عبارت از مرحوم آخوند نقل کردیم راجع به این مراتب خوف. دیروز هم که یک عبارت بیان شد از کفایه که همون فرمودن بین احکام تضاده. حالا وقتی که ما بین این چهار عبارت جمع کنیم، اون چه دیروز مرحوم آخوند فرمود بین احکام تضاده، با اون شنون در این سه مرحله در این سه موضع فرمودن، اگر اینا کنار هم بگذاریم وقت نتیجه چی میشه؟ اگر کنار هم گذاشتیم، نتیجه که به دست ما میاد اینه که یکی این که اطلاق حکم بر اون مرتبه اول مرتبه مقتضی بود یا بر دوم که مرتبه انشا بود، اطلاقش مجازه. اگر گفتیم حکم اقتضایی یا حکم انشایی مجازه، خود مرحوم آخوند تصریح کردن در همین عبارتی که الان عرض کنم که از این جلد دوم نقل کردیم، در این سطح آخر فرمودن که وزالد لأن الفقه مالم یبلغ تلک المرتبه، مرتبه فعلیت لم يكن حقيقة بأمر ولا نهي اسم حكم نیست امر نهی نیست پس اگر بهش گفتیم خوب این اطلاق اطلاق مجازی خواهد بود عرض کنم که مطلب آخری که از جمع بین این مسائل معلوم میشه اینه که در امتثال حکم انشائی باید اطلاق حکم برش مجازه اگر علمی پیدا کنه احتیاط امثالش کردیم در امتثال اون مرتبه انشائی ثواب هست اینم معلوم شد موضوع سوم که معلوم شد اون مقدمه دیروزه که تضادی که بین احکام هست در مرتبه فعلیت و تنجزه در مرتبه ابتدا اگر مقتضی ده تا حکم در یک عملا باشه هم مقتضی حرمت هم مقتضی وجوب هم فراغ همه جمع بشه بین این مقتضیات تضادی نیست درگیر و دعوایی نیست اگر بر طبق همه اینا حکم انشاء بشه وجوب انشاء بشه حرمت انشاء بشه فراغ بازم بینشون درگیری نیست تضاد و درگیری اون وقتی است که مرحله فعلیت برسه چون حقیقتا حکم همون وقتی است که به این مرحله برسه ذات تضادی هم که بین احکام هست در وقتی که به این مرحله برسد یعنی بین احکام حقیقیه نه بین احکام مجازی اون قبل شکل حکم نیست تضاد بین احکام و قبل از فعلیت اون اقتضا و اون انشاء اصلا حکم نیستن اگر گفتیم بین اینا تضاد نیست میشه از قبیل سلب منفا موضوع بگیم در مرحله انشاء و اقضا تضاد نیست چون حکمی نیست اگر از بخشیم حکم مجازه تضاد به احکام در وقتی که حکمی باشه حکمم در مرحله فعلیت به بعد در قبلش نیست به دادی روز فرمینم تضاد به احکام در مرحله فعلیت هست بله خیلی بله رئیس خود مینیست اینجا ما میگیم تضاد احکام قبل از فعلیت بونا خود رو میگیم اصلا به مصلحت که نمیگیم حق در یک عملی مصلحت وجودی هست او که نمیگیم حق اگر یک خود میگیم انشاء شد ولی هم ابلاغ نشده باز اون که نمیگیم حق ما میگیم تضاد بین احکام به نظر مردم آخون وقتی تضاد دست خود رو سید کنن خود رو برای فعلیت قبلش گفتیم خود رو نیست پس نتیجه می شود که به نظر مرحوم آخوند برای احکام چهار مرتبه هست و تضاد در اون مرتبه فعلیت هست چون حکم در همین مرتبه هست قبل از این مرتبهش حکم اطلاق نمی شود این خلاصی حقی شد به چند دقیقه وقت بدونیم اشتراوات رو رسیم این عاقبت کار قتله امام حسین ما اینجا گفتیم اینه گفتیم سمنشون چه شد بله نگفتیم خیلی چون ما خداموش هم بکنیم راهی کن سرکار قتله امام حسین به کجا کشید آیا به هدف شما رسید هم نرسیدن نگفتیم اینجا سلام و دفرستیم البته این وقت ما تحت عنوانیم که در داستان کربلا امام حسین به هدفش رسید نه یزید و لشکر یزید تحت این عنوان در دو جا هدف ابا عبدالله رو امام تعلیم می کنند یکی گزرات اربعین یکم در دعای خیال می کنند روز از کنم که عید فطر یا عید قربان می جام است در یه جا هست که و بزل مخجت او فیک لیستن غزل عباده من الجهاله اصلا هدف ابا عبدالله از قیام یکی مردم رو از این نادانی در بیارن و حیرت زلاله بعد اون گیج بودن که چهار بکنیم اصلا متحیر بودن که چهار بکنیم امام حسین قیام کرد تا از این حالت ابهام و تحیر مردم در بیاره و بزلن محجت حفیق لیتن غزل عباده من الجهاله و حیرت زلاله در بعض عباد هست که و بعض علم محجت و فیمی خط از تنگ از عباده ملن جهاره تا اینکه اینا بیدارشون کرد این هدف عباده الله بود هدف یزید و لشکر یزید و قاتل ابا عبدالله هم که تأمین زندگی بهتر بود امام حسین رو شهید کنن، یزید راحت تر زندگی بکنن با خیال راحت، عبدالله هم با خیال راحت، لشکر عمر و سعد و عمر و سعد هم بر یاسد و پوری برسن، تأمین یک زندگانی بهتر، این هم هدف اینا بود. حالا یه بیشتی که ما اینجا برداشتیم یا داشت کردن فقط اون حالت این لشکر یزید و استرا فابین شد، اینا بعد از داستان امام حسین کربلا به هدفشون رسیدن، واقعا یه زندگی بهتری رو شد براشون، راحت تر شدن یا بدتر شد راحتشون اصلا. عرض کنم که مدعای ما اینه که به هدف نرسیدن و به عکس شد زندگیشون بدتر شد. یک حمید بن مسلم اون خبرنگار لشکر عمر سعد بود، بگر رأیت امرأة من بکر بن رائب کانت مع زوجها فی اصحاب عمر سعد، بگر در لشکر عمر سعد یک زن بود با شوهرش از قبیل بکر بن رائب، وقتی که امام حسین شهید شد و لشکر به طرف نگاه حمله کردن، به قدر این منظره خطرناک بود و به قدر تأسف آور بود، این بچه ها بیا فراخندشن داد میزن، فریاد میزن، دنبال هر بچه چند نفر با بدنهای خونی میدویدن، بالاخره به قدر وحشتناک بود که این زن که در قبیله لشکر عمر سعد بود اخذت سیفن و اقبلت نهر الفستان، یه شمشیر برداشت به طرف خیمگاه ابا عبدالله برای دفاع از بچه هم حمله کرد و بعد گفت فقالت یا آل بکر بن واحد از حسر و بنات رسول الله، یعنی این نام از شما نگاه میکنید که بچه های پیغمبر با چه وقتی هستن، شما دیگر نگاه میکنید، لا حکم الا لله یا سارات رسول الله، اولین ندای خونخواهی برای امام حسین از زبان همین زن صادر شد در لشکر عمر سعد. خب این مدلول مطابقش همین هست، یا سارت رسول الله، اما مدلول اسلامی چیه؟ مرد بر یزید بر لشکر یزید، معنیش یه دیگه. این خب این که این زنی کنجا بود. دو، زنی از قبیله کنده وقتی که شوهرش از کربلا برگشت دید که شوهرش کلاه خونی میشوره، تو این چیه؟ گفت این کلاه حسین بن علی آوردن مشترمش تو بنش استفاده کنیم. تا این زن فهمید که این شوهرش از سفر که برگشت از سوقات سفر کلاه امام حسین هست، چنین گفت، گفت بخرج انی فشلاخ قبر تنارا، گفت برو بیرون خدا قبر تو را داتش کنه، خدا امام حسین آورد اینجا خانه من بشورید. حالا دقت کنید، یک مرد رفته به جنگ، گاهی بر نمیگرده، گاهی بر میگن نارسال عضو از چشمش بوده، دستش رفته، یک عضوش کرد شده، زن باز خوشحال داشت، اکشان سالم برگشت، این هم خوشحاله که به زندگی برگشت کرد، قدم اول زنش بشین که برخورد کرد، اخرج انی فشالله قبرت نارا، این هم که زندگی بهتره این آقا. سه، زن خود همه میدونیم وقتی که احساس کرد این سر ابا عبدالله تو خانش، به شوهرش رو ولا لا یجمع رأسی و رأس کلب سادت کنه عددا، به خدا قسم هرگز با تو در گیری یک بستر قرار نخواهم گرفت. این هم زن خولی، حالا برگشت کرد با زنش خوشحال بشه، شوهرش برگشته، این هم برخورد زن خولی با خولی. چهار، ام عبیدالله ابن زیاد مادر عبیدالله آمد پیش ابن زیاد پسرش و ویلت مازا صنعت و مازا رکه، این چه غلطی بود کردیم، شما پسر با داره کشتیم شهید کردیم، اینم مادر آبیده لازه پسرش کن، حالا این پسر امام حسین شهید کرده، زندگی بهتری داشته باشه، اینم تبریک مادرش. پنج، زن یزید وصدت الی فی مجلس عام، بعد گفت رأس و ابن فاطمه مسلی و من علابابی، زن یزید تا فهمید که اهل بیت پیغمبرن به ایست سر امام حسین تو مجلس یزید که همه به اصطلاح ارکان دولت اونجا حاضر بودن بهش تبریک میگفتن، این زن بدون حجاب اسلامی به قول ما خوش انداخت و سطح مجلس اون سر سر پیغمبر خداست که در خانه من هست، تا یزید زن دید زنش بدون حجاب است فوست و الیه یزید فقط تاها و یه عدو تختش پرید و با همون لباسی داشت اگه عبوی داشت هر مردی داشت میتال زنش انداخت که زنشو به مانع و محرم ندیدم. اینم زن یزید، اینم نتیجه عمل یزید. شش، زینب سلام الله علیه در وقتی که از کنند که مصراد از کربلا حرکت می دارن که آمد کنار بدن امام حسین که زیادم شنیدیم، اون وقت اونجا حضرت امام حسین صحبت کرد و جلیه کرد، حمید بن مسلم می گید که خبرنگار همین لشکر بود، می گید خبرالله از که کل عدو بین رسدید، زینب چنان صحبت کرد که دوست و دشمن به خدا را تنها گریه کردن، یعنی عمر سعد هم گریه کرد، شمر هم جهرم گریه کردن، این کسانی که قاتل امام حسین هم حالا مخواهم با خوشحالی برگردن، همین در کربلا هستن، صدای زجر به گریه شون بلند، یعنی فهمیدن که اشتباه کردن. هشت، بله هفت، زینب در منطقه یزید وقتی که اونجا شروع کرد زینب و صحبت کردن، نقل کردن که فعب قد والله کل من کان فی المجلس و یزیدون ساکت، همه به گریه دارم بدن یزید هم سکوت کردن. این هم منطقه یزید، منطقه یک بزرگان آمدن به تبریک. هشت، عمر بن سعد وقتی که برگشت، مردی به نام حمید شد، همین حمیدی تو لشکرش بود، آراجا میگن به نام حمید، آمد دیدنش بهش تبریک گفت. عمر بهش گفت چه تبریک میدیم؟ خود چرا نگم تبریک؟ تو فرمانده لشکر فاخری دشمنش کشتی و فردا بریم ملک کرای و ریاست و آقایی و همه چیز آماده، چرا تبریک میدیم؟ عمر سعد در جواب حمید گفت یا حمید، لم یرجع مسافر من السفر اصلا حالا منی، هیچ مسافری بدبختر از من از مسافرت در نگشته. نو عبیدالله زیاد به عمر سعد گفت ای اتینی بالکتاب الذی کتبت لک فی قتل الحسین تغاضا، چندین بار ابن زیاد به عمر سعد گفت اون نامی که بدادن حسین رو بخوشین یه جوش نقصی هست، میخوام اصلاحش بکنم که برای ساسون بخوی بریم منکره بریم ولی اصلاحش بکنن. عمر سعد گمش کرده یه مرتبه سنر کرده، عمر سعد این که مرتبش بگیره. بعد عمر سعد گفت به خدا قسم گمش نکردن، نگهش داشتن که اگر پیر زنهای قریش مرا ملامت کردن که چرا سر پیغمبر رو کشتی، بیان این نامه یعوی الله زیاد. بعد عمر سعد گفت پسر زیاد به تو نصیحت می کردم که اگر به کدرم نصیحت می کردم حق قدر ادا کردم و تو گوش بر خدا نکردی، او نامه را نمیدی، نامه را دارم و به تو نخواهم داد. این ره داشتن برای این که در وقت ملامت پیرزنهای قرش بگم من مأمور بودم و از خودم دفاع کنم. ده، برادر عبیدالله ابن زیاد برادری داشت، آمد طالی برادرش گفت که ودت تو ان اولاد زیادن کان و عبیدن و اماعن الی یوم القیامه ولم یقتل الحسین، گفت دوست داشتم تمام اولاد زیاد پدرم و فامیلمون همه تا روز قیامت غلام و تمیز باشیم و حسین کشته نمیشه، این چه غلطی بود کرده. یازده، ابن عم قاتل بره، قاتل بره به نام بهیر بود وقتی که برگشت که سرعموی داشت، آمد دیدن این قاتل بره بهش گفت که قتلت بره و ایه وجهن تلقی رب بتقدن، بریل از عباد و زهاد یا مشاهی کوفه بود. وقتی که این پسر اموش فهمید که پسر اموش قاتل بریله، او با چه روزی روز قیامت با خدا ملاقات میکنی که بریل را خوشیه. دوازده، همین بحیر که قاتل بریل بود شعر میخوند و از جمله اینه فیاله انی کن تو فر رحم فیزتن و یوم حسینین کن تو زمنل مغابرین، ای کاش نصفه من از دهی مادم تاریز می شد و کربلا رو نمی دیدن، این چه اشتباهی بود من کردم. این هم قاتل باری. سیزده، عبدالرحمن ابن حکم برادر مروان حکم در شام در مجلس یزید بود وقت تحریف آوردن به قلدت یزید نشسته بود، وقتی این منظر را دید اشعاری گفت از جمله این بیته و بنت رسول الله لیس بذی نسلی، گفت الان همه مردم اولاد دارن اما دختر پیغمبر دیگه داشت اولادی باقی نموند. وقتی این حرف گفت فأثر و الهی یزید سبحان الله فی هاز الموضع، ولی یزید بود آسستم به گوشی کرد گفت سبحان الله در این موقع این حرف میدین، یعنی الان که همین بزرگان مملکت هستن تو این حرف میدین. خب اینم که چهارده، یه عالم یهودی هبر یهودی بود در مال سیدنی، وقت اصحاب کرد این اولاد پیغمبرم رو کرد به یزید، گفت یزید من قتل ذریت نبیه لا یزالا ملعونا. این هم یهودی ریاضی کن. خونزه عبدالله عفیف، عبدالله عفیف چشماش در جنگ زمان لسکتین خور شده بود و از یاران علی علیه السلام بود. وقتی که ابن ملجم، وقتی که عبدالله، وقتی ابن زیناد در کوفه مردم به جنگ کرد و رفت روی منبر رو به استرا اظهار خوشحالی میکرد حسین کشته شده. خب این شروع کرد به حفظ زدن. عبدالله عفیف کور بود، از وسط جمعیت بلند شد و یک نمر جانم ما تقول پسر مزرد چی میدین؟ مرجانه مادر بزرگ ابن زیاد، زیاد مادری داشت به نام مرجانه، از زواتل اعلام بود در اون زمان زمانی فاشی عرب میگن در خانشون پرچه میزن، یک پرچه مخصوص علامت این که این خانه زن زن فاشی هست. او وقت مادر زیاد از زواتل اعلام بود، یعنی جز همین زن فاشه بود و به همین جهت به زیاد میگن زیاد ابن ابی، چون پدرش معلوم نیست که کی بوده، بهش میگن زیاد ابن ابی. و روی همین زیاد ابی سفیان با چند نفر دیگه هم اختلاف کرد. اینا گفتن زیاد بچه من، بالاخره ابی سفیان غالب شد، گفت نه زیاد بچه منه. و به همین جهت معاویه زیاد برادر خودش میدانست و بالاخره به همین جهت هم به ابن زیاد عمر جایزه زیادی میداد. خب حالا این زیاد پسر مادرش مرجانه بود اسمش، عبدالله عقیب در این جمعیت در مسجد پر از جمعیت رو کرد دلنات گفت یبن مرجانه، یعنی آی پسر زنی که زباطل اعلام بود و هر یه ده تا مرد به خانش رفت آمد می سردن پسر پیغمبر رو می شیم حرف می زنی. اینم عبدالله عقیب در جمع اون جمعیت بسیار زیادی که در مسجد بودن. 16 قیس ابن اشعث برادر محمد، این خانواده اشعث بسیار خانواده کثیفی بودن، محمد اشعث که قاتل مسلم بود، این قیس اشعث یکی از سران لشکر عمر سعد بود، دختر اشعث قاتل امام حسن بود، خانواده بسیار کثیفی بودن. در هر صورت قیس ابن اشعث، قیس ابن اشعث که در کربلا بود و از برجش مبتلا به یک مرضی شد که اخرجه اهل بیته و الغاه فی مزبلت اکل و الکلاب و هوا حیان، انداختنش توی یک مزبلی که زنده بود سکا آمدن و خوردنش بگیرنش خوردن. اینن که این فرمانی رشکر گیفتیم. زینب سلام الله علیه با مردم کفر که سخنی گفت نگن فرعیت و ناس حیارا قد رب دو عیدیهم الى افوارهم. وقت زینب شروع کرد به هر سنن همین افرادی که آمده بودن به شادی تبریه گفتن کف زدن، انگشتا به دهان می کردن و می جاریدن و خون جاری بود و از اجتماع کردن. هجده کتب ابن عباس الی یزید، ابن عباس بعد از این داستان نامی بنوشت، یزید ننشت، عبدالله ننشت، فقش لا ابن لک مصدفه بی فدر هر جو دلت خواست زندگی بکنیم حسین بکشیم خلافی راحت شدیم. فقش لا ابن لک مصدفه. نونزه عبدالله عمر، عبدالله عمر آمد پیش یزید چنین گفت، گفت عظمت الرضیه و جلت المصیبه و حدثت الاسلام حدثون عظیم ولا یوم کیوم الحسین. اینم پسر عمر به یزید چنین گفت و بل اخرش سر ربعی که یکی از سران لشکر عمر سر بود تا زنده بود، تا وقت از بین نمی بود زنان اون یا زنان می گو مرد به من بزرخ نمی گید که چه آدم گمراهی هستم، من مدت ها زیر پرچم علی با آل ابی سفیان جنگیدم، آخر کارم این شد که پسر پیغمبر رو شیستم، زنان یا زنان گفت و تا وقتی به جهنم واصل شد. شمر رو هم کنگن در رخت مختار کش این وصله بود، در صورت یه روغن مخصوص آن تو دیر ریختن این روغن که بودش آمد شمر زخ کردن انداختن تو دیر جوشوندن و بالاخره در حضور مختاری هم به هم بود. این سرنوشت قطعی عبا عبدالله، اینا به کربلا اومدن که تعمیر زندگی بهتری بکنن و نتیجه کارشون اون میشد. و خود امام حسین فرمود من خابل امرن به معصیت الله فا نظارک اصرع لمجی ما یسرع و اصل لما یرجو. اگر کسی از طریق معصیت خواست به یک هدف برسه و از یک خطر فرار کنه نتیجه رسه به هدف نمیرسه و دورتر به اون خطر گرفتار میشه. من حاول امرن به معصیت الله فان اسرع لمجی ما یسر و اصل لما یرجو. امیدوارم خداوند عالم همین فرق از دلان نعمت ولایت و محبت احوال بیر فرار بوده. سلام.